بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين انه خير ناصر ومعين.
خب یه دو جلسه مختصر دیگه در خدمتتون هستیم تا ساعت 7. یه جلسه یه بحث مختصری رو از احادیث وصایت و اینکه لااقل روش در استخراج مباحث از روایات رو که حالا ما چطور استخراج کردیم براتون عرض میکنم. حالا شاید نافع باشه برای برخی که میخوان تحقیق کنن چگونه از روایات استفاده کنن و تخریج مطالب بکنن. جلسه بعد رو هم حالا نیم ساعت کمتر یا بیشتر یادی رو از امام جواد علیه السلام به بحث مختصری رو که برای کسانی که ممکنه اهل منبرند و میخوان جایی سخنرانی داشته باشه برای معرفت خودمون انشاءالله ختمش میکنیم به نام حضرت جواد العلم علیه السلام. من دیگه کمتر حرف میزنم، لااقل یه بحث رو سریع براتون نوشته باشم. ویژگی های اوصیا. در روایات اهل بیت ما در چند بخش این بحث رو دنبال کردیم. ویژگی های اوصیا، اوصیا لکل نبی وصی، هر پیغمبری وصی داشته. وصی پیامبر به ما هو، وصی پیامبر چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ یک. یه فاز دیگر ویژگی های اوصیا پیامبر اسلام چیه؟ اونم با دقت تعامل ویژگی های استخراج کردیم. یه بحث دیگر ویژگی های اول وصی پیامبر چیه؟ امیرالمومنین به عنوان این که وصیت که تعبیر وصی هم شده، رو عنوان وصی چه ویژگی های اومده؟ شرایط وصی، وظایف پیامبران نسبت به اوصیا، هر کدوماش دستبندی کردیم 1 2 3 4 5 6 همش هم از روایات. یه بخشش فقط تو این جلسه ان شاء الله عرض می‌کنم و بقیه‌اش در جای خودش. یک، ویژگی ولادت. اوصیا ولادتشون یه ویژگی خاصی دارد. ببینید آدرسش کافی، جلد 1 صفحه 387 آدرسا لااقل داشته باشید، خودتون نگاه کنید ببینید من از کجا این نکات رو که عرض میکنم در آوردم. حدیث 5 در اونجا این چنین دارد، میگه ال اوصیا اذا حملت بهم امهاتهم اصابتها فترتون شبه الغشیه. اوصیا یه ویژگی خاصی دارن هنگام ولادت، ویژگی ولادتی. هرگاه مادرانشون حامل میشن به اوصیا، یک حالتی شبیه حالت غشوه به مادراشون دست میده. کافیه جلد 1 یه دفعه بخونم. الاوصیا اذا حملت بهم امهاتهم اصابتها فترتون، فتره یعنی سستی، شبه الغشیه. چرا؟ چون که حامل شده این مادر به وصی رسول خدا، به یکی از اوصیا. اگه یادتون باشه پارسال من یه جلسه آخر یه مطلبی رو ذکر کردم، باز اینجا تکرار میکنم، به نظرم جاش اینجاست، گرچه میخوام بحثای خارجی نداشته بحثو پیش بریم. گاهی سوال میکنن، تو جلسه من بودم یه آقایی سوال کرد، آقا چطور میشه شما مثلا حضرت رقیه سلام الله علیها یا کم پایینتر سن پایینتر مثل حضرت علی اصغر علیه السلام رو فرزند طفل 6 ماهه میگید باب الحوائج الالله هست؟ کسی میتونه باب الحوائج باشه که دارای مقام و منزلت باشه پیش خداوند متعال؟ مقامی، منزلتی، عظمتی. حالا این مقام و منزلت یا اکتسابی است، خدادادی است. چطور این به این مقام رسیده که میگه میتونه باب الحوائج باشه، میتونه تصرف کند، تصرف تکوینی داشته باشد، حاجت بده؟ چطور میشه یه طفل 6 ماهه مثلا؟ ما یه اشاره کردیم که ربطی داره با همین جاها. ببینید شما نگاه کنید، وقت پیغمبر دارد وقتی که میخواست نطفه فاطمی زهرا سلام الله علیها بسته بشه، پیغمبر مأمور شد از جانب خداوند متعال توسط جبرئیل 40 روز باید بری چله‌گیری بکنی، آمادگی پیدا کنی. از حضرت خدیجه دور شد، مشغول عبادت شده، آمادگی پیدا بکند. شب 40 هم قضای بهشتی آمد، مستقیما برو سراغ خدیجه که الان آمادگی پیدا شده برای بسته شدن نطفه کسی که مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. این برزخ بین امامت و نبوت، این شاید یک معناش این باشه. برزخ یعنی کانالی که از اون کانال نبوت منتقل شد به چی؟ به امامت، توسط فاطمه زهراست. فاطمه زهراست این حلقه وصل بین نبوت و امامت است که از کانال او نبوت منتقل شد به کانال لیزه شد در قسمت امامت. خب یه آمادگی میخواد، زمین سازی میخواد. لذا شما نیا کنید، فرزن وجود تنزیلی پدره. انسان هنگام انعقاد نطفه فرزندش در هر حالتی که باشی، اون حالت در فرزند تأثیر گذاره. همون حالت هم آدم به یاد خدا اگر باشه تو روحیه معنوی فرزند تأثیر داره. غذایی که زور خوردی، شب نطفه این بچه منعقد میشه، اون غذا تو روحیه و انعقاد او، سرشت او تأثیر گذاره. توجه تو، حالات تو، اون حالات شما هنگام فرد، اینا همه تو روحیه اون فرزند. این چیه که انتقال پیدا میکند؟ در واقع امامت از یک امامی به یک امامی، وصایت از یک امامی میخواد منتقل بشه به یک امامی. لذا حتی اثر تکوینی میذاره در چیه؟ در زن، در اون مادر. این روایت در کافی میگه حالت یک سستی شبیه غشوه بود است. این مالی بریم بعدیش. آدرسش رو عرض کنم، کافی، اصول کافی، جلد 1 صفحه 367، حدیث 5. دو، چون که من حدود 67 تا ویژگی برای اوصیا، عموم اوصیا، چه اوصیای پیامبر اسلام چه اوصیای دیگر، چون این داره میگه کلی گفت دیگه، اوصیا اینطوره. ببینیم حالا هر چقدر شد دونستید دیگه. دو، احتجاج خدا به اوصیا. خداوند متعال احتجاج میکنه به اوصیا. باز روایت در کافی است، جلد 1 صفحه 193، حدیث 2. ان الامام الصادق علیه السلام بله 193 حدیث 2 میگه الاوصیا هم ابواب الله عز وجل التي يؤتى منها. اوصیا بابهای خدا هستن که باید از اون بابها وارد بشی. التي يؤتى منها ولولاهم ما عرف الله عز وجل. اگر این اوصیا نبودند خداوند شناخته نمیشد. ولولا انت یا علی لم يعرف المؤمنون بعدی. تو دعای کدوم ندبه میکنی بارک الله؟ این معناش چیه؟ ولولا انت یا علی. چرا؟ تو صحیح مسلم داره یه روایتی از خود امام علیه، میگه انه لعهد النبی الیه انه یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق. حب تو ایمانه، پس علی اگر تو نبودی و محبت به تو نبود لم یعرف المؤمنون بعدی. بعد میگه و به هم احتج الله تبارک و تعالی علی خلقه. به اوصیا است که خداوند متعال احتجاج میکند بر خلقش. من اوصیا رو فرستادم، آیا به حرفشون عمل کردی؟ به قولشون عمل کردی؟ نه. به پیغمبر نه، به اوصیا. و به هم احتج الله عز و جل تبارک و تعالی علی خلقه. سه، رسیدن به خدا از راه اولیا. تو همین روایت داشتیم، همین روایت قبلی، ولو بله الاوصیا هم ابواب الله. باب خدا، باب خدا یعنی چه؟ میخوای به خدا برسی؟ علی علیه السلام باب مدینه علم است و باب خداست. باب خدا میخوای به خدا برسی، به خونه خدا بیایی. حالا چون جلسه اول بازی یه بعضی از قصه ها تنوعش خوبه. یک مستفسر فلسطینی مستفسر شیعه شده به نام محمد، شیخ محمد شهاده، شهاده یا شهاته بازی شهاته دارن شهاده. ایشون الان در لبنانه. قصهش رو قبلا ذکر کردم. یه مصاحبه باش کردن، یه تیکه خیلی جالبی داره. میگه که سر این که علی علیه السلام در کعبه متولد شد میدونی چیه؟ میخواد بگه که این کعبه ظاهری ظاهر است، حقیقت کعبه ولایت است، حقیقت کعبه امیرالمؤمنین است. میخوای به خدا برسی باید از راهش وارد بشی. علی در کعبه متولد شد تا اینکه بگه اگر کسی میخواد به خدا برسد باید بیاد در خانه ولایت. همونطور که توی حدیث سیه کتاب کافی، شریف کافی میگه هم ابواب الله من اراد الله بدع بکن، خدا رو میخوای باید از اینا شروع کن. و من وحده قبل انکم و من قصده توجه بکن. ببین شاید یک معناش این باشه، خدا رو میخوایی قصد خدا کردی اهل بیت رو نگه، توجه به اونها پیدا کن. توجه به اونها یعنی توجه به خدا، چون وجه الله هن عین وجه الله الذی الیه یتوجه. بریم سراغ چهارم. اوصیا چهار، اوصیا راه شناخت خدا. باز همان در همین روایتی که خوندیم این نکته توش اشاره داشت که چی بود؟ تعبیر این بود و لولاهم ما عرف الله عز و جل. و اینو من بهش رسیدم عزیزان من، بهش رسیدم. اگر اهل بیت نبودن خدا شناخته نمیشد. چرا؟ برای چی؟ یک واقعیتیه. با اینکه پیغمبر به خدا رسیده، خدا رو شناخته و خدا رو معرفی کرده، اما کجا برید پیداش کنید؟ تو کدوم کتابی از کتب اهل سنت کلمات پیغمبر و انشاءات پیغمبر و خطب پیغمبر آیون جمع کردن در معرفت الله؟ این من نمیگم، این ابن ابی الحدید میگه. میگه من برخی از این خطبه های نهج البلاغه رو توحیدی رو خوندم، هر بار تقریبا به این مضمون پی به معارفی از این خطبه ها بردم. این کلمات رو ما از غیر علی از صحابه ندیدیم و نشنیدیم. چرا؟ زیرا اونها نمیفهمیدن این معارف رو تا بخوان به زبان جاری کنن. تکلم، سخن گفتن فرع بر معرفت. اونا اصلا نمیفهمیدن، این مطالب رو درک نمیکردن، اما این مطالب رو در کلام علی میبینی، در کلام علی میشناسی. شما نگاه کنید این نصرا سلحب، میگم آماده دارم براتون بخونم عبارات. یه نویسنده مصری است، ادبیات بسیار بسیار قوی دارد، در ذیل برخی از یه سخنی دارد تو کلمات قصار امیرالمومنین. نگاه بکنید اونجایی که دارد که به کمیل گفت کمیل بیا بریم تو صحرا، میگه با هم رفتیم تو صحرا. فتنفسا تنفس السعدا، یک آهی کشید. ان بعد فرمود ان هذه القلوب اوئیه فخيرها اوعاها. بعد مطالبی رو ذکر کرد، چنان عبارت پردازی میکند، این خطبه رو تفصیل میده، توضیح میده چه مطالبی رو امیرالمؤمنین به کمیل ذکر کرده، چنین فرموده چنین فرموده. بعد میگه حالا کمیل میخوای بری برو. بعد ایشون میگه کجا بره کمیل؟ از در خانه تو. این مسیحی میگه کجا بره؟ بهترین جا در خانه توست که اینطور قشنگ حقایق رو داری تبیین میکنی راجع به علوم، انواع علوم چند دسته هستن. نگاه کنید همین سخنی که حضرت خطاب به کمیل دارد. اینها بریم سراغ چیه؟ سراغ پنجم، گرفتن میثاق از اوصیا. پنج، بهار آدرسش، آدرس ها رو داشته باشید. میگم یه روش بتون، جلد 48 صفحه 24 حدیث 40 از امام صادق علیه السلام نقل شده و اخذ میثاق الوصیین علی الوصایه. خداوند متعال عهد کرده، میثاق عهد کرده است بر وصیین علی الوصایه، عهد گرفته، میثاق گرفته، من با شما عهد میکنم، عهد میبندم که شما که وصی باید تا آخرش پاش وایسید، پا این وصایت وایسید، دفاع کنید، ادامه دهنده چیه؟ راه نبوت باشید. پس اینم خصوصیت پنجم اخذ. ببین راجع به کلی وصایت و اخذ میثاق الوصیین علی الوصایه. شش، وصی از اهل بیت پیامبر. این کافی جلد یک صفحه 278 حدیث 3. از آیات قرآن هم استفاده میشه. اوصیا همیشه از اهل بیت پیامبر اخذ میشدن، انتخاب میشدن. انتخاب اوصیا از اهل بیت پیامبرانه. من نمونه های از آیات براتون عرض کنم. مثلا حضرت هارون برادر مادری موساست، میگه واجعل لی وزیرا من اهلی، از اهلم، واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. و از کردم آیات زیادی که قشنگ میتونه همین مطلب رو ازش استفاده بکنه که از اهل انتخاب میشه. حالا بعضی اشکال میکنن میگن که
وزارت
چیو؟
وزارت
نه 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 بس اصلا نه کلی میخوام بگم. حالا مسئله وزارته، وصایت، میخوام بگم همون مقامات رو، چون وزارت و وصایت و امامت به یک معنا با هم دیگه قابل جمعه. ببینید تعبیر چیه. کافی جلد یک صفحه 278 حدیثه، میگه که من تیکش و اون شاهد مثال آوردم، ولهو وصی من اهله، برای اون پیغمبر وصی است از اهلش. وصی همیشه از اهل پیامبر است. اینم یک ویژه دیگر. هفتمین ویژگی، هفت، صعود به آسمان بعد از رحلت. کافی جلد 4 صفحه 567 حدیث 1. ببینید از امام صادق علیه السلام، ما من نبی ولا وصی نبی یبقى فی الارض اکثر من 3 ایام حتی ترفع روح، یعنی بعد از مرگش، بعد هر پیغمبری و هر وصی بعد از اینکه از دار دنیا رفت 3 روز روحش، حالا اینجا دارد که روحه و عظمه و لحمه، یعنی حتی بدنش، تا 3 روز روی زمینه، تو کافی داره، بعدش میره به طرف آسمان. ما من نبی ولا وصی بلا وصی نبی یبقى فی الارض اکثر من 3 ایام حتی ترفع روحه و عظمه و لحمه الى السماء. این چیز زیاد درود معناش چیه، حقیقتش چیه، دیگه ما نمیفهمیم. کافی رو نگاه کنید ببینید حالا شرح و تفسیرش چیه. 8، برکات معنوی اوصیا. لذا میخوام بگم که اگر واقعا روایات خودمون نگاه کنید خیلی مانور و وصایت داده شده تا موارد دیگه تمام جزئیات. تفسیر امام عسکری علل الشرای از اون نقل میکنه، علل الشرای جلد 1 صفحه 249 حدیث 6. امام عسکری ازش نقل شده که فرمود ولولا محمدون اللهم صل الله. ببین چه روایت قشنگیه، بخون بر مردم. بله، علل الشرای جلد 1 صفحه 249 حدیث 6. ولولا محمد و الاوصیاء من ولده کنتم حیارا کالبهائم لا تعرفون فردا من الفرائض. اینایی که میگن ما اکتفا میکنیم به پیغمبر بعد از صحابه، نه اینطور نیست. اگر نبود پیامبر اسلام و اوصیاء از اولادش، کنتم حیارا، حیران بودید، مثل حیوانات، مثل بهائم و چارپایان. دیدید گله گوسفند گویی حیرانه، از این ور میدوه، از این ور میدوه، نمیدونه چی کار بکند. اگر محمد و آل محمدش اوصیا، اللهم صل علی محمد، که تعبیر اوصیا داره، ول اوصیا من ولده، اگر نبودن شما حیارا بودید کل بهائم لا تعرفون فرضا من الفرائض، یک فرض از فرائض رو نمیشناختید. پس اونایی که اکتفا کردن به پیغمبر اوصیایشو نگرفتن، از اینجا استفاده میکنن به حقیقت فرائض پیغمبر نرسیدن حتی یکیش رو. من نمیگم شاهد دارد، شما نگاه کنید ابو دردا ازارن تو مسائل سنی ها نقش شده، ابو دردا میگه من وارد مدینه شدم دیدم در هر مسئله اختلاف کردن، فقط اتفاقشون رو به قبله نماز میخونن، در جزئیات نماز هر چی میبینه اختلاف کردن. من اون یه جور میگه، اون یه جور میگه. شما نگاه کنید یه کتابی دارد، این کتاب خیلی به دردتون میخوره، برای اثبات حقانیت مذهب اهل بیت، مال سویتیه. اسم این کتاب اینه، من دیدم از اول تا آخرش نگاه کردم، الاصابه فی ما اخطأته عایشه من الصحابه، مواردی که عایشه نسبت داده صحابه رو به خطا و اشتباه جمع کرده، تمام روایت حالا صحیحه نجا. مثلا از باب نمون بهش اومدن گفتن عایشه خبر رسیده عبدالله ابن عمر میگه که این روایت از پیغمبر داره نقل میکنه که پیغمبر فرمود ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه. این روایت صحیح بخاری داره، میت با گریه کردن اهلش بر او عذاب میشه. گفت اشتباه کرده، نفهمیده عبدالله ابن عمر، این قصه چیز دیگری است، او اشتباه فهمیده. یه موقعی داشتن یه جنازه یهودی رو میبردن به قبرستان، اهلش گریه میکنه، پیغمبر مال اون یهودیه گفت نه برای اون مسلمین، او اشتباه فهمیده. تمام این موارد جمع کرد. حالا جالب نیست این متأخرین از علما اهل سنت توش موندن. خب چه حق با کیه؟ چی بگیم؟ فتوا به کی بدیم؟ مثل دکتر یوسف قرضاوی دیدم توی یکی از کتابا، کتابی داره به نام انگار الحلال و الحرام ظاهرا اونجا، یا خب بگیم حق با عبدالله ابن عمر یا عایشه. ایشون دفاع میکنه از عبدالله ابن عمر، حمله میکنه به عایشه، میگه خودش نفهمیده. عایشه میگفت استدلال که با آیه قرآن، میگفت آقا با آیه قرآن نمیسازه اینطور که تو میگی، برای عموم مسلمین ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. این مشیعین بد بودن گریه کردن چه ربطی به اون بیچاره داره که دفنش کردن؟ قرآن میگه ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، این اجتهاد عایشه. عبدالله ابن عمر میگفت نه این حدیث درسته. ایشون ترجیح میده قول عبدالله ابن عمر رو، حمله میکنه بر عایشه، میگه تو نفهمیدی، و میگه آره بعضی جاها تعرضایی داره عایشه به صحابه نسبت نفهمی داده به صحابه. اینه درگیریاشون، اینه. آقا قول عایشه رو قبول کنیم فتوا بدیم، قول عبدالله ابن عمر رو بگیریم فتوا بدیم، این ترجیح داره بر اون ترجیح، این کیفیت اجتهاد. گوشید اختلاف کردن، تو خودشون اختلاف افتاد. اما چیه؟ اما طبق این حدیث میگه چی؟ این دلیلش اینه که از اوصیای پیغمبر دور شدن، از اوصیای پیغمبر دور شدن، کسی نداشتن، اومدن دیدن شیعه بعد از پیغمبر یک مصدر تشیع داره به نام اهل بیت، ده ها هزار روایت از اهل بیت گرفته، راه خودش باز کرده. اونا هم گفت آقا صحابه، میگیم حجیت سنت صحابه، صحابه رو اومدن پیش کشیدن، اما تو صحابه این تعارضا و اختلافات، این کلبه ها میشه اختلافات، اون بگو این بگو این بگو، اما راه اهل بیت راه بازی است، شفافه. بریم سراغ نهم. ویژگی نهم، امتحان. خداوند متعال اوصیا رو امتحان میکنه. آدرسش خصال شیخ صدوق، جلد 2 صفحه 364، حدیث 58. امام باقر علیه السلام ازش نقل شده که فرمود ان الله عز وجل يمتحن الاوصیا الى آخرش. خداوند متعال امتحان میکند، همه امتحان میشن. توی زیارت فاطمه زهرا سلام الله علیها میخونیم السلام علیک یا ممتحنه، یکی از ویژگی های فاطمه زهرا ممتحنه است، امتحان شد. ای کسی که امتحان شدی و خوب از امتحان بیرون آمدی. انبیا، اوصیا، اینا امتحان میشن. حالا این امتحانشون چند جاست؟ اون کسانی که در سن طفولیت به مقام امامت رسیدن، امتحاناش تو عالم زر و قبل از این دنیا و تحت شرایط خاص، وقت به این درجات من. و اذ ابتلا، ابتلا یعنی امتحان، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. این خودش دلیل بر امتحان. جان بله، اون یه امتحان عمومیه. ببین دو جور امتحان، الان شما نگاه کنید یه مدرسه رو میخوان نخبه ها رو امتحان بکنن، اولا یه امتحان عمومی میگیرن، از این امتحان عمومی میگن 10 تا رو، حضرت موسی وقتی میخواست بره کوه طور، از 700 نفر چی، از 7000 نفر 70 چیه 700 نفر انتخاب کرد، از اون 700 نفر هم یه امتحان دیگه گرفت 70 نفر انتخاب کرد، این 70 نفر رو برد چی، برد به کوه طور. این هی مراحل امتحان، یه امتحان عمومی داریم همه. احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم، مردم قیام میکنن که همین گفتن ایمان آوردیم، امتحانشون نمیکنیم، یه امتحان عمومی برای عموم. اما یه امتحان چیه؟ امتحان خصوصی است برای درجات عالی، برای اوصیا. پس اینجا تعبیر اینه، امام باقر ان الله عز وجل یمتحن الاوصیا. ده، اعطاء ودائع به اوصیا. یه ودیعه هایی است، یه امانت هایی است، دست انبیاست به اوصیا داده میشه، دست اوصیاست به اوصیای بعد داده میشه. رضا دارد که در امام حسین علیه السلام وقتی که از مدینه میخواست حرکت کنه به طرف کربلا، ودائعی رو امانت گذاشت پیش کی؟ ام سلمه. بنابراین درسته؟ گذاشت پیش ام سلمه که اگر من بر نگشتم و امام زین العابدین علیه السلام آمد سراغت، این ودائع رو بشه، این ودائع امامت. حالا اینا چیه؟ حقایقش چیه؟ این کتاب‌ها، نامه‌ها، ممکنه قرآن چیه؟ مصحف امام علی علیه السلام از اون جمله ودائع، شمشیر ذوالفقار امیرالمومنین از اون جمله ودائع، نامه‌های خاصی، یک سری بخچه پیچیده‌هایی است که به دست امام داده میشه. ببینید تعبیر چه سلیم میگه. سلیم ان امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکند و ان عیسی اوصا الیه و دفع الیه کتبه، این کتب نامه ها، عیسی وصیت کرد به کی؟ به وصی شمعون. و چیه؟ و دفع الیه کتبه، کتاب همون ودائعی که بهش داد. غیبت نعمانی صفحه 74 حدیث 9. 11، اشهاد بر رسالت. کافی جلد 1 صفحه 325 حدیث 3 از امام جواد است. به روح امام جواد سلام الله علیه یه صلوات بفرستید. حضرت میگم من یه تیکاشو فقط دارم. و اشهده انه اوصى الى علی ابنه بنفسه و اخواته، شاهد گرفت و اشهده انه اوصى الى علی ابنه. امام جواد علیه السلام که میخواست وصیت کند بر فرزندش علی الهادی، اشهده انه اوصى الى علی ابنه بنفسه و اخواته، هم خودش شاهد گرفت هم برادراش شاهد. شاهد باشید، ببین یه اوصا و که خواست وصیت بکند شاهد باشید، عده‌ای رو شاهد می‌گرفتن. و این چیه؟ ویژگی اوصیاست، نه تنها اختصاص به ای داشته باشد. کافی جلد 1 صفحه 325. 12، تسلیم اسم اعظم به وصی. بهار جلد 44 صفحه 140 حدیث 7 تعبیر دارد، این چنین میگه و سلم الیه، قبلش وصی رو دارد، و سلم الیه اسم الاعظم. حالا اگه مال پیغمبر باشه میگه پیغمبر به علی اسم اعظم رو تسلیم کرد. این اسم اعظم چیه؟ اسم اعظم الهی که با اون میتونه خیلی تصرفات تکوینی انجام میگیره. سلم الیه اسم الاعظم که از ویژگی باز اوصیاست. 13، انبیا قبل از اوصیا، باز از ویژگی اوصیا این است که اوصیا بعد از انبیا میان، همیشه اوصیا برای انبیا است، اول اوصیا هستن بعد انبیا. بهار جلد 47 صفحه 407 حدیث 11 از امام صادق نقل شده و جعل الانبیا قبل الاوصیا. خداوند متعال ارادش بر این تعلق گرفته، انبیا رو قبل. چرا؟ چون کار اوصیا چیه؟ یک بحثی جونداری که واقعا جا داره. اینا ببین، اینا رمزه، اینا رو باید باز کنید برای مردم. جعل الاوصیا بعد الانبیا، جعل الانبیا قبل الاوصیا، نکتش چیه؟ آقا جان من، حیطه وظایف انبیا چیه؟ اهل سنت تثنیه‌ای هستن، ما تثلیثی هستیم. اونا میگن مصدر تشریع قرآن و سنت نبوی. ما تثلیثی هستیم، میگیم کتاب خدا، سنت نبوی و اهل بیت، و اهل بیت راهی به سنت نبوی، سنت نبوی مبین قرآن است، همه مکمل هم دیگر. ما سه مصدر تشریع میگیم، اونا دو تا مصدر توش موندن، دیدن کمبود دارن، مدن سنت صحابه هم کنارش گذاشتن که از اسمت برخوردارید. مصدر تشریع باید از اسمت برخوردار باشه. ما سه مصدر معصوم رو کنار هم گذاشتیم، اسمت اهل بیت رو هم میگیم. حالا سوال اینه، یه بحث جونداره که باید روش خیلی کار بشه. آقا فرق ما با اهل سنت چیه؟ راهی که ما دنبالیم با راه اونا چیه؟ یک نفری از بیرون میخواد بیاد، مسیحیه، میخواد مذاهب رو ببینه، شما چی میگید؟ اهل سنت چی میگن؟ ببین آقا، ما میگیم قرآن یک کتاب کلیست، جامع کلیست. ما نمیگیم قرآن نقص دارد، در حد خودش کامل است. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تبیان کل شیه. اما مثل قانون اساسی، قانون کلی رو فقط ذکر کرده، همین میگه عقیم الصلاه. اما رکعات نماز چیه؟ جزئیات نماز چیه؟ تو رکوع چی بگیم؟ نیامده. از امتیازات ادیان این است که قانون رو تدرجی تدریجی بیان میکنن. بهترین قانون اینه، اول یه قانون کلی بگی، بعد بیای تبیینش کنی، بعد تفسیری بهش بدنی، جاش بندازی. این قانون اینطوری باید باشه. الانم تو هر کشوری همینطوره. در سه مرحله قانون کامل شد و تبیین شد، تا روز قیامت نجات بخش جامعه بشری در تمام زمینه‌ها. در مرحله اولش قرآن، قانون اساسی کلی. مرحله دوم سنت نبوی است. پیغمبر در طول 23 سال که 13 سالش تو مکه بود فرصت نکرد تبیین کنه، فقط مبارزه کرد با شرک، مریدی پیدا نکرد به اون صورت، تا هجرت کرد. هجرت که کرد تو مدینه، 10 سال تو مدینه بود. تو این 10 سال جنگ ها، سریه ها، اشتغالات زیاد پیغمبر، نامه ها به این طرف اون طرف، فرصت نشد برای تبیین کلیه و تمام جوانه به احکام، فرصت نشد، لذا واگذار شد به مرحله بعد. مرحله بعد یک فتره‌ای حدود 250 سال بیاد اهل بیت بیان سنت پیغمبر رو جا بندازن، سنت پیغمبر رو تبیین کنن، سنت پیغمبر رو توسعه بدن، رفع اجمال بکنن، تخصیص بزنن، تعمیمش رو درست کنن، عامش، خاصش، مطلقش، تقییدش، تا یک مصدر تشریع جامعی پیدا بشه. لذا ما معتقدیم راه اهل بیت کسی وارد بشه در استنباط هیچ لنگی نداره، هیچ کمبودی نداره. اما اهل سنت کمبود دارن. چرا؟ کتاب میگه سنت نداریم، توش میمونن. چه کار کنم؟ رفتن سراغ زنونات، قیاس حجت، استحسان حجت، سد ذرای حجت، فتح ذرای حجت، عرف حجت. چرا؟ چون به لحاظ منبع تشریع در کلمات پیغمبر کمبود دارن، یا میان صحابه رو قاطیش میکنن. ما میگیم کمبودی نداریم، کتاب خدا، سه مرحله اسمت، کتاب خدا، سنت نبوی. و پیغمبر عمرش محدود بود، فرصتی نشد که در تمام زمین ها تبیین بکنن. یه حج رو شما نگاه کنید، پیغمبر اواخرش فرمود بیایید، خب یه شرایطی پیدا میشه، سوالهای جدیدی پیدا میشه، اهل بیت اومدن تبیینش کردن و توسعهش دادن. پس جایگاه اوصیا چیه؟ این که میگه الانبیا قبل الاوصیا، الاوصیا بعد الانبیا، میخواد جایگاه اوصیا رو ذکر کنه که آقا بعد از هر پیغمبری باید وصی بیاد، این وصی بیاد تبیین کنه، توضیح بده، تطبیق کنه، پیاده بکنه، رفع اجمال بکنه، تو مسائل اختلافی حل بکنه، تا شریعت جا بیفته. همونطور که بعد از 255 سال تا امام زمان علیه السلام، امامان ما، مخصوصا امام باقر و امام صادق اومدن قشنگ تبیین کردن، ما در منبع استنباط هیچ کم بود نداریم. همه هر دلیل رو من معتقدم، اگر اینو میگم چون خودم بهش رسیدم، با دقت میگم، ما احتیاج به هیچ زنون نداریم. زن مطلقی که بعضیا خواستن بابشو باز کنن، بگه زن مطلق حجت به خاطر اینکه ما مدرک شاد کم داشته باشیم، مطلق زنون حدود این، ما سنی ها کم بود دارن، ما زنون خاص داریم، خبر واحد تا بخوای داریم. دقیق ترین مسائل ما میتونیم از آیات و روایات اهل بیت و روایات نبی استخراج کنیم. یه نیاز نداریم که قیاس رو حجت بکنیم، قیاس رو این مقایسه بکن با اون مقایسه کن، چون نس ندارن، احکام رو همینطور ما تو دروازه به همدیگه قیاس میکنن. تا بتونن حکم بدن. چرا؟ چون منبع تشنه. پس الاوصیا بعد الانبیا، اینو میخواد بگه. نمیخواد بگه اوصیا بعد از انبیا میان، نه، ما اوصیا نیاز داریم بعد از انبیا بیاد. همیشه هر نبی وصی داشته تا دینش رو جا بندازه تا یه نبی جدیدی بیاد که حالا پیغمبر ما هم دیگه آخرالانبیا. اینم از این مطلب. آدرس عرض کردم، بریم سراغ 14. آدرس شو الاوصیا و جعل الانبیا قبل الاوصیا. آدرسش بهار جلد 47 حدیث 607 به صفحه 600 صفحه 407 حدیث 11. 14 خلقت اولین وصی در شب قدر. خلقت اولین وصی در شب قدر. بهار جلد 25 صفحه 73 حدیث 63. ان ابی جعفر الباقر علیه السلام ولقد خلق فیها، خداوند متعال در شب قدر اول نبی یکون و اول وصی یکون، اولین پیغمبر و اولین وصی رو خداوند متعال در شب قدر خلقش کرد. اینم یکی. بعدیش 15 دعوت نکردن به خود. از ویژگی اوصیا این است که به خود دعوت نمی کردن. مال امیرالمومنین هم داریم. بعد از جنگ گویا، بعد از واقعه سقیفه، حالا بوده یا تو جنگ جمل، احتمال میدم جنگ جمل یا صفین بوده، اومدن به علی علیه السلام گفتن یا علی انک وصی لکن قد ضیعت الوصیه، تو وصی هستی اما وصیت خودتو ضایع کردی. به قول ما میگیم خودتو ضایع کردی، اون مقامت، حیثیت خودتو از بین بردی. چرا؟ چرا صف پاش نایستادی؟ چرا دست مثلا به شمشیر نبردی تا این وصیت خودتو محکم کنی؟ حضرت فرمود که پیغمبر فرمود یا علی انت به منزلت الکعبه تو تا ولا تأتی، تو به منزله کعبه هستی، باید مردم سراغت بیان، نه که تو بدوی دنبال مردم بگید بیاد سراغ من. لذا حضرت فرمود اگر مردم، قرآن میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. حضرت فرمود اگر مردم به حج نرن، مردم کافر شدن یا کعبه کافر شده؟ مردم کافر شدن. خدا غنی است از عالمین، اگر مردم سراغ من نیان، من بی‌نیازم از مردم، مردم نیاز به من دارن، مردم باید سراغ من بیان. از ویژگی انبیا این است که دعوت به نفس ندارن. نمی اومدن بگن آقا به زور بیا، با حتما باید با من بیعت بکنه، حتما تابع من بشه. مردم باید معرفت داشته باشن. لذا است که من معتقدم این که امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از 25 سال با اینکه هجوم آوردن برای بیعت کردن با او، خودشو هی کنار میکشید، انت انی لکم وزیرن خیر من ان اکون امیرن، حالا برید تو مسجد و فلان، تا اینکه اینا رو متنبه کنه شما الان تو موقعیت احساسی قرار گرفتید، شما باید به من معرفت پیدا کنید، شما باید از اول می اومدید سراغ من، حالا برای چی اومدید؟ هو میگه بریم بریم مسجد، من میخوام صحبت بکنم. وقتی اومد مسجد، عده‌ای از اصحاب امیرالمومنین اومد سخنرانی کردن، مردمو تذکر دادن به معرفت به مقام امیرالمومنین، که میخواد بیعت بکنه بشناسید امیرالمومنین، باش بیعت کنید. لذا امیرالمومنین یک قدم، بله، وقتی باش بیعت کردن کار تمام شد، یک قدم عقب نشینی نکرد، با هم بیعت کرد تا پا آخرش باید وایست. اما برای دعوت نه، هیچ دعوت نه. به تعبیر اینه ولیس علی الاوصیا الدعاء الی انفسهم. بهار 16 آدرسش بهار 33 جلد 33 صفحه 379 حدیث 608. 16 اوصیا راهی به سوی انبیا. غیبت نعمانی صفحه 39 حدیث 1. کار وصی چیه؟ اوصیا راهی هستن به سوی انبیا. انا مدینه العلم و علی بابها. وصی راهی است به سوی نبی. میخوای به نبی برسی؟ راهش وصیه، نه کسای دیگر. راهش از راه وصیه. از راه دیگری بری سرقته. و هو ببین تعبیر چیه. رسول پیغمبر فرمود راجب علی علیه السلام وهو وصیی و سبیل الی من بعدی علی و این عت تفسیریه و هو وصیی و سبیل الی من بعدی علی وصی منه یعنی راهی به سوی من میخوای به من برسی راه علی رو باید برگزینی. 17 حق شفاعت اوصیا حق شفاعت دارن. آدرسش پیغمبر فرمود و شفاعت للانبیاء والاوصیا ادامه داره این حدیث یا دارد ولا تلحقهم شفاعت نبی ولا وصی ولا خیر من خیار شیعتهم بهار جلد 8 صفحه 58 حدیث 75 یا مثلا کافی حالا کافی اعتبارش بالاتره کافی جلد 3 صفحه 242 حدیث 3 عن الامام الصادق علیه السلام فکلهم فی الجنه به شفاعت النبی المطاع او وصی النبی. این دیگه دلالتش قوی تره تمام بهشتی ها به بهشت میرن با شفاعت پیغمبر است یا وصی النبی. پس از حقوق اوصیا شفاعت. بریم سراغ بعدی 18 هم عید شدن روز وصایت. عید همین قدیر روز قدیر یعنی روز وصایت. برای تمام انبیا هر نبی روزی که به وصایت میرسید عید گرفته میشد. کافی داره جلد 4 صفحه 149 حدیث 3 عن الامام الصادق علیه السلام و کذلک کانت الانبیا علیهم السلام تفعل کانو یوسون اوصیاءهم بذلک فیتخذونه عیدا. اون روز وصایت رو عید میگرفتن کل انبیا. کافی داره پس وصایت امیرالمومنین پس قدیر روز وصایت است و روز عید است. تمام انبیا وقتی که اوصیای خودشون رو معرفی میکردن در اون روز رو عید میگرفتن و عید الله الاکبر به حساب میاد. بریم سراغ 19 اینو عرض کردم کافی جلد 4 صفحه 149 حدیث 3 وصی متولی نبی و وصی متولی امور تجهیز نبی و وصی. متولی تجهیز یعنی کفن و دفن و نماز و اینا برای و اوصیا متولی هستن. حالا بعد از پیغمبر وصیش، بعد از وصی وصیه بعدش. خلاصه متولی شؤون دفن و کفن و نماز بر پیغمبر و وصی وصیست. لذا بحثی که الان امام زمان حالا بنابر نقلی به شهادت میرسه زنی بالا کی او رو دفنش میکنه، میگن امام حسین علیه السلام اولین کسی که رجعت میکنه و میاد امام زمان علیه السلام رو دفن میکنه و رجعت حاصل میشه یکی پس از دیگر. به خاطر همین مبنایی که داریم حالا روایتش بخونم براتون. ان موسی بن جعفر علیه السلام و انما یغسل کل نبی وصیه من بعده. هر پیغمبر وصیش یا از امام حسن مجتبی هم دارد میگه یا اخی اذا انا متو، همین اشاره دارد به همین مطلب. پس ببین تعبیر اینه بهار جلد 22 صفحه 546 حدیث 64 20 بله 20 عدم موفقیت قاتل وصی به توبه. آدرسش تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جلد 1 صفحه 147 میگه که و من قتل نبیا او وصی نبی فلا توبه له. خداوند متعال چند تا چیزه که توبه پذیر، توبه چند تا گناهی که پذیرفته نمیشه، یکی شرک به خداست. ان الشرک لظلم عظیم. مگر اینکه بیاد از شرک برگرده بندازه بیفته تو اون دنیا هیچ فایده نداره، جهنمی است قطعی. یکی از این روایت استفاده میشد که یکی دیگر از چیزایی که توبه ندارد قتل وصیه. لذا اون قصه چی دارد نماز قفیله که امام سجاد فرمود هر کسی بخونه هر گناهی کرده گناهکار توبه کنه گفتم پس یزید چی؟ گفت اون موفق نمیشه به خوندن نماز کفیله، چون هر کی بخونه زمان از ببره، اون موفق نمیشه، چون قاتل وسیع موفق به توبه نخواهد شد. آدرسش تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جلد 1 صفحه 147. من دونه دونه اینا روایاتش دیدم که دارم براتون عرض میکنم، از جای جمع نکردم، مال خودم. بهار جلد 22 قبلیش صفحه 546 حدیث 64. اهل حکمت، اهل حکمت، بهار جلد 91 صفحه 31 یه استغاثه رو صاحب بهار نقل میکنه به امام زمان علیه السلام. تو این استغاثه اینطور آمده: السلام علیک یا وارث علم النبیین و مستودع حکمت الوصیین. ای امام زمان که مستودع حکمت وصیینی، حکمت همه اوصیا پیش توست، به ودیعه گذاشته شده است. پس حکمت پیش کیه؟ اوصیاست. حکمت اوصیا پیش اوصیاست، حکمت اوصیا سابق پیش اوصیا لاحقه. و الان امام زمان آخرین اوصیاست، آخرین وصی امام زمان است. حکمت شما آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. به به، گل سرسبد عالم وجود. میگه که السلام علیک یا وارث علم النبیین، خیلیه، علم همه انبیا پیش توست، تو به ارث بردی. و مستودع حکمت الوصیین، حکمت تمام اوصیا پیش توست. بهار جلد 91 صفحه 31. 22 آشنا به اسمای الهی. و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم تعلمون. اوصیا عالمن به اسماء الهی. این اسماء الهی چیه؟ تو الخرائج و جرائح قطب راوندی جلد 1 صفحه 349 حدیث 7 از امام رضا علیه السلام بخونم براتون. جلد 1 صفحه 349 حدیث 7 یه تیکش اینه، میگه فإن رسول الله صلی الله علیه و آله لما کان وقت وفاته، پیغمبر وقت وفاتش که شد، دعا علیان و اوصاه و دفع الیه الصحیفه التي في كان فيها الاسماء التي خص الله بها الانبیاء والاوصیاء. مایی که علم به اونها اختصاص داره به انبیا و اوصیا، اون اسما رو که ودیعه داده شده بود به پیغمبر، اینا رو همه رو واگذار کرد به چیه؟ به امیرالمومنین. اینو کی میگه؟ اینو امام رضا میگه. امام رضا. 23 آگاه به علم نجوم. اوصیا آگاه به علم نجوم. بهار جلد 55 حدیث 252 ببخشید صفحه 252 حدیث 38 عن موسی بن جعفر علیه السلام. یه تیکش اینه: و بعد علم القرآن ما یکون اشرف من علم النجوم. حالا معناش چی من نمیدونم. بعد از علم قرآن اشرف علوم علم نجومه و هو علم الانبیا و الاوصیا و ورثت الانبیا الذین قاموا کدوم نجوم الذين قال الله عز وجل وعلامات بالنجم وهم يهتدون ونحن نعرف هذا العلم. ما این علمو میدونیم، علم نجوم پیش ماست، تأثیرات نجوم پیش ماست. اینم از این. 24 شدت بلا و ابتلاعات. یکی از ویژگی های اوصیا شدت ابتلاعات است که اینها دارن. بهار جلد 59 صفحه 276 پیغمبر فرمود یا علی ان اشد الناس بلاء النبيون ثم الاوصياء. اشد البلاء ابتلاءات، امتحانات. 25 آدرس بهار 59 200 صفحه 276. 25 25 مخاطبه خاص بین انبیا و اوصیا. ببین آقا، پیغمبر گرچه عایشه میگه که میخواد حدیث وصایت رو انکار بکنه، میگه نه، پیغمبر وقتی مرد پیش سرش تو دامن من بود. خواست زشته وقتی که پیغمبر داره به ملکوت اعلا میره، تو داری میگه تو دامن من بود. حالا بمانه چه چیزهایی رو شما، من فقط راهنمایی میکنم، شما تو کتاب الغسل رو نگاه کنید، کتاب الغسل صحیح بخاری، کتاب الغسل و کتاب الحیض، چه مطالبی رو لو داده از ارتباطات خودش رو با پیغمبر. با من چنین میگه، با من چنین میگه. من مثلا حالا من خجالت میشم بگم، فقط خودتون برید ببینید کتاب الغسل و کتاب الحیض. بابا تو مسئله میخوای بگی بر زنها یا بر مردها؟ بگو، بگو حکمش اینه. همین شده که میان اینطور پیغمبر رو به عنوان اینکه همون فیلمی که تو دانمارک درست کردن برای پیغمبر یه روبه، من دیدم اون فیلمو، واقعا افتضاح. و منشأش کجاست؟ نشر اینها چیه؟ میگیم آقا ناراحت میشن، میگیم آقا بیای فکری بکنی، بیا آقا ناراحت به توهین کردی به کتاب ما، میگم بابا به پیغمبر داره اهانت، به کتاب ما. من چون تدریس کردم دارم عرض میکنم، من همین ترم گذشته صحیح بخاری رو تدریس میکردم، اینا دون دون روایت رو قسمت قسمت میخوندیم، تعلیقه میزدیم، گفتم آقا این چیه، این با قرآن جا صادقه داره، اون با اونجا چیه، اون نکته چیه، خودتون قضاوت کنید، بذار بخون. حالا منظورم اینه که بریم سراغ چیه، سراغ مخاطبه. چی میگه آقا؟ حالا الان میگم، میگه عایشه میگه پیغمبر سرش دومن من بود، روایات معارض میگه نه، میگه پیغمبر، راوی میگه فاطمه زهرا ظاهرا میگه روایت حضرت سلام الله علیها، میگه که من دیدم پدرم در تاب و تبه، هی میگه ادعو لی علیان، میگه که هی رفت بعضی ها که اون اطراف بودن، او رفت ابوبکر رو گفت، گفت بابا من میگم ادعو لی علیان، یکی دیگه رفت عمر رو گفت، میگه گفت میگم ادعو لی علیان. حالا اینا میدونستن هنگام رفتن پیغمبر یه درگوشی هایی میخواد بگه، لذا امیرالمومنین میگه که وقتی که پیغمبر از دار دنیا تو سرش به سینه من بود، نفسش که اومد بیرون، روحش که اومد بیرون، من احساس کردم تو دستم روح پیغمبر، یک نجوایی با من کرد رفت. از سنت انبیا و اوصیا اینه که هنگام رفتن یه خطابه صحبتای درگوشی با هم دارن. این که میخواستن عمر رو بیارن یا ابوبکر رو بیارن، میخواستن بگن آ این این چون پیغمبر با وسیعش یه نجوای خاصی دارد و میگه درگوشی رد میشه. حالا حدیثو براتون بگم، بهار جلد 35 صفحه 19 حدیث 15، ان امیر المؤمنین علیه السلام میگه ثم خاطبنی، پیغمبر با من یه درگوشی صحبت دیگه، و خاطب تو منم یه چیزایی بهش گفتم، به ما یخاطب الانبیا والاوصیا، انبیا و اوصیا با هم یه صحبتای مخصوصی با هم رد و بدل میکنن، یه صحبتای با هم یه رد و بدل دارن خصوصی، همون خصوصی رو با من رد و بدل کرد. آدرسش بهار جلد 35 صفحه 19 حدیث 15. بریم سراغ، من این لاغه این سفر تمومش کنم، 26. یه بعضی از لاغل حذف کنم، بریم خلاصه. برگزیده خلق، اوصیا برگزیده خلقند، منتخب خلقند، امالی طوسی صفحه 442 حدیث 991، رسول خدا فرمود ان آدم علیه السلام سأل الله عز وجل ان یجعل له وصیا صالحا، حضرت آدم از خدا خواست برای او یه وصی صالحی قرار بدهد، فاوها الیه. ببین از اینجا استفاده میشه که وصایت به امر خداست، انتخاب به مردم نی. آدم گفت خدا یا یه وصی صالحی رو بر من انتخاب کن، از خدا خواست، وحی رسید، فاوها الله الیه انی اکرمت الانبیا بالنبوه ثم اخترت خلقی و جعلت خیارهم الاوصیا، من خیار خلقم رو در اوصیا قرار دادم، اوصیا خیار خلقم. آدرسش امالی شیخ طوسی صفحه 442 حدیث 991 مسلسله. من 67 ویژگی از روایات اهل بیت، حالا اینی که بهش گفت، این که جلسه قبل سو گفتم چقدر اهل بیت روی وصایت تمرکز کردن، 67 ویژگی فقط برای اوصیا. بعد دوباره یه همین پرونده برای اوصیای پیامبر اسلام یه ویژگی خاصی هست، برای وصایت امیرالمومنین یه ویژگی باز خاصیه. ده ها ویژگی باز از روایات اهل بیت ما استخراج کردیم. اینا همه پرونداش همراهم آوردم. اما خب دیگه خال فرصت نیست. حالا یا جلسه بعد همین خاص ادامه بدیم یا ختمش می‌کنیم به عزیز جواد الله این مجلس. صلی الله علی محمد.